بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهاردهم اینجور فرمودن که اذا لم یکن للعلم فتوا فی مسئله من المسائل یجوز فی تلک المسئله الاخذ من غیر العلم و ان امکن الاحتیاط. در اینجا ابتدا ما صور مسئله رو بیان کردیم و بعد هم احتمالات و اقوال و انظاری که در مسئله بود و پس از اون وارد در بررسی مسئله شدیم. در بررسی مسئله عرض کردیم که ما همون صور و اقسامی که در مسئله متصور است اون را مبنای بحث قرار میدیم و اون چهار صورت را بحث میکنیم به ترتیب همون صوری که در مقدمه اول ذکر شده بود. خب دیروز ما دو صورت از صور اربعه را بحث کردیم. صورت اول این بود که مجتهد اعلم اصلا ورود در بررسی و استنباط در مسئله معینی نکرده است و کاملا خالص ذهن بدون نظر هست، حالا یا اعلام میکنه که نظر ندارم یا اینکه میگه احتیاط واجب این است که طریق احتیاط را شما طی بکنی. این یک صورت بود. اینجا تقریبا قدر متیقن از مواردی بود که احتیاطات وجوبی و یا عدم نظر مجتهد اعلم مجوزی می شد برای اینکه سراغ فل اعلم برود. این صورت اول بود و تقریبا هم عمدتا همین نظر را داشتن با دوستا ملاحظه ای که داشتن. صورت دوم این بود که نه، وارد در بحث شده، کاوش کرده، تحقیق کرده ولی به یک تحیری رسیده و نتوانسته انتخاب بکنه، ضمن اینکه به هر دلیلی تخطئه نمیکنه مسیری که مجتهدان دیگر در انتخاب یکی از اقوال پیموده اند، تخطئه نمیکنه، که این هم گاهی میشه که شخص در یه تحیری است و تخطئه نمیکنه دیگران را. این هم صورت دوم بود که گفتیم اینجا هم به دلیل این که تخطئه ای نسبت به دیگران وجود ندارد ملحق به قسم اول و صورت اولا می شود و در این صورت میتواند مراجعه به مجتهدان غیر اعلم بکنه، البته با رعایت العلم فالعلم و برخی ملاحظات دیگری که در این دو صورت قبلا ذکر شد. این دو صورت بود که از اون عبور کردیم. خب به این ترتیب الان ما میرسه نوبت صورت سوم. صورت سوم این است که مجتهد وارد در بحث شده و شخص اعلم تحقیق و بررسی را انجام داده و به نتیجه هم نرسیده است ولی یک نظر سلبی داره، میگه کارشناسی اینا درست نیست و ممکنه حتی تعجبم بکنه که چطوری مثلا در کثیر السفر کسی به این نتیجه رسید که سفر او هم مثل راننده تمامه و اگر ازش سوال بکنن میگه نه، این راهی که راه استدلالی که این آقا طی کرده راه درستی نیست، این اشکالات برش وارده. اما خود او نظر اثباتی و ایجابی نداره. این صورت سومه. به عبارت دیگر در صورت سوم مجتهد درگیر مسئله شده و ابعاد مسئله را کاویده است، استنباط وارد استنباط شده، تحقیق کرده. منتها گاهی بود که در این عمل استنباط که وارد می شد به نتیجه ایجابی می رسید، یعنی می گفت که این قول نه، اون نه، اون نه، این قول درسته. اما در اینجا تا نظر ایجابی نرسیده، اما یه رکن سلبی در نظر او وجود داره و اون اینه که میگه این راهی که این آقا طی کرده نه، از آن من مخدوشه، این راه مخدوشه، این نوع استدلالی که برای این قول انجام شده از دید من مخدوشه، این اندازه نظر داره. به عبارت دیگه شخص بعد از اینکه تحقیق میکنه در یک مسئله ای، این حالات متعددی اینجا متصوره. یه وقت از تحقیق میکنه میگه من به نتیجه نرسیدم، یه وقتی تحقیق میکنه به نتیجه میرسد ایجاباً و سلباً، میگه این حرفا را نقد کردم، نه این آری، اینجا نظر ایجابی داره ضمن این که در کنارش سلبم کرده بقیه را. گاهی هست که نه، حالت این دارد که نظر داده ولی نظر فقط در حد همون سلبی، گفته که این حرفا درست نیست، این حرف درست نیست، این حرف درست نیست، اما نه، خودش به یک نظر مثبت ایجابی در مسئله نرسیده. اینجا این حالته که نظر سلبی داره اما به ایجابی و رأیی نرسیده و در واقع داره تخطئه میکنه دیگران را. این صورت سومه. خب در این صورت اون چه که آقایون فرمودن من اون را عرض میکنم در یک محور، بعد هم یک تدقیق بیشتری وجود داره که به دنبال اون عرض میکنم. اما اون چه که در محور اول مطرح شده در این صورت اینه که این تخطئه غیر، این نظر سلبی که نسبت به مجتهدان دیگه داده، این اصلا اعتباری دارد یا نداره؟ اینجا دو تا نظریه وجود داره، دو تا احتمال وجود داره. این یک بحثه. یک نظر این است که اون چی که در ادله وجود داره در مراجعه به مجتهد اقتضا میکنه که و اختصاص داره به صورتی که نظر ایجابی بده مجتهد. فتوا که داد یعنی گفت عقد به فارسی جایز است، نماز کثیر السفر مثلا تمام است و همینطور مسائل مختلف، این مشمول ادله مراجعه به مجتهده. ادله نقلی و سیره عقلا مربوط به اونجاییست که مجتهدی و کارشناسی نظر میده، فتوا میده، میگه اینجوری. ادله این صورت رو میگه شما نظر رو عمل بکن، برای تو این رأی، این فتوا، این ابراز نظر ایجابی معتبره. حالا چه این که بگه این واجب، حرام، صحیح، باطل، نظری که داد این حجته. اما نسبت به اونجایی که نظری نداده، فقط یه داوری کرده نسبت به دیگران، میگه مثلا اون حرف درست نیست، اون درست نیست، اما خود او چیزی رو نگفته، این مشمول ادله حجیت قول مجتهد و نظر مجتهد نیست. این رأیه که در ذهن بعضی این بوده، شاید در اینجا هم وقتی که کسانی به طور مطلق گفتند که هرگاه مجتهدی رأیی نداشت و احتیاط وجوبی کرد می شود به دیگران مراجعه کرد، این نوع سلب انظار دیگران و تخطئه انظار دیگران را جزء مواردی که مشمول ادله حجیت فتوا باشه نمی دانستن. این شاید مبتنی بر همین نظریه بوده. این یک نظر و یک احتماله که به شکلی حالا گاهی هم ممکنه تصریح بهش هم شده باشه و احتمالاً اون پشت صحنه ذهن کسانی که میگن احتیاط وجوبی را مطلقا میشه مراجعه کرد به مجتهد فلعلم همین بوده، برای اینکه میگن مجتهد اعلم اینجا یا نظر نداره هیچی مثل اون صورت اول و به نحوی حتی صورت دوم، یا اگرم نظر داره این نظر مشمول ادله حجیت فتوا نیست. چرا؟ برای اینکه فقط یه نظر سلبیه، میگه این نه، اما چیزی ابراز نکرده که اینجوری، میگه این مشمول اون ادله نیست. این یک نظریه که اگر این نظریه رو کسی بپذیره این صورت سوم میشه مثل صورت‌های قبلی، یعنی این حرفای او حالا یا اصلا کار نکرده خب حرفی نداره، یا اگرم کار کرده و متعیره مثل صورت دوم بازم اعتباری به انظار مجتهد علم نیست، و حتی این صورت سوم هم که کار کرده یه حرفای سلبی نسبت به دیگران داره بازم این کل عدمه، این ارزشی نداره، ولی از این صورت سوم مثل بقیه صور میشه، یعنی چیز عرض شود که معتبری و حجتی در سخن و رأی او نیست، حالا یا بی رأیه یا اگرم رأی داره رأی سلبیه، اون اعتبار نداره. این نظریه است که اگر این نظریه باشه و نتیجهش این میشه که اینجا هم میشود به فلعلم مراجعه کرد، برای اینکه نفی او دیگه اعتبار نداره. این همونیست که شاید مبنای این اطلاقی که در کلام صاحب عروه است و خیلی بخشی برخ دیگه، یعنی کثیری از آیین هم که اطلاق دارن در اینجا مبتنی بر چنین دیدگاهی باشه. اما نظر دوم اینه که نه، نظر دوم اینه که این رأی مجتهد و به عنوان کارشناس، رأی مجتهد به عنوان کارشناس از نگاه سیره عقلا اعتبار داره، مراجعه به کارشناس این یک امریست در سیره عقلا ساری و جاریه، و در سیره عقلا اینطوره که کارشناس اگر جایی نفیم بکنه اون نفیش هم روش حساب میشه، نفی کارشناس هم روش حساب میشه. اینجور نیست که کارشناس فقط حجت هست آنگاه که بگوید این رأی من است، نه، اون جایی هم که میگوید آن رأی درست نیست این هم یه نظر کارشناسیه و در سیره عقلا این نظر درسته. اگر کسی مراجعه بکنه به یک پزشک یا هر کارشناس دیگری وقتی که از او نظر ایجابی هم نشنوه، ولی ازش بشنوه که اون دنبال اون راه نره، اون درست نیست، روش حساب میکنه، جو نیست که حساب نکنه. نظر دوم اینه که نه، ولو در حد نفی هم در کلام کارشناس چیزی باشد اون مشمول ادله حجیته. این دو نظره و به نظر میاد این همین نظریه دوم درسته. ممکنه کسی بگوید که این دقت رو داشته باشید، ممکنه کسی بگوید که ادله لفظی اینجا رو نمیگیره، ممکنه بگه ادله لفظی که میگه فرجعوا الی روات احادیثنا یا اجلس فی المسجد و افت الناس یا فسألوا اهل الذکر لا یا لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اینا ادله قرآنی و روایی اجتهاد و تقلیده. ممکنه به کسی بگوید ادله لفظیه شامل اینها نمیشود و اونها انصراف داره یا ظهور دارد در اونجایی که میشینه نظر ایجابی میده، افت الناس فسألوا اهل الذکر، ممکنه بگیم اینا انصراف داره به این مسئله اون جایی که نظر هم میدهد، نه اون جایی که فقط نفی میکنه. فقط نفی را اگر انجام بده مشمول این ادله لفظیه نیست. اما سیره عقلا نه، سیره عقلا کاملا در این مورد جاریه. عقلا وقتی که کسی بیاد نظر نفی کارشناسانه بده روش حساب باز میکنه، روش حساب باز میکنه وقتی داره نظر نفی کارشناسانه میده. میگه اون مسیر که اون کارشناس رفته رو این فرمول و قواعد به این نتیجه رسیده، این درست نیست. و فرضم بگیرید الان این کارشناس هم یه کارشناس ارشدی است، خب روش حساب میکنه، اینجوری نیست که بذاره کنار اونا. و عرض شود که این بنابراین این دو نظر شد. نظر دوم اولاست به خاطر این وجوهی که داریم میگیم که اولا اگر دلیل لفظی را نپذیریم که اطلاق داشته باشه نسبت به این نفی دیگران و تخطئه دیگران، سیره عقلا در اینجا بر حجیت این نظر هست، این که روی این نظر کارشناس برتری که میگه این رأی اینجوری درست نیست روش حساب باز میکنه. این اولا. این تو کارشناسای دیگه هم همینه، با اون کارشناس معتبر اونه که همه ابعاد رو دیده.
خب
بله
بله
بله متفاوت هست، ولی باید ببینیم نکته تفاوتش تو این بحث اثر میذاره نمیذاره. ما هم در یه مواردی میگفتیم سیره عقلا در اینجا که میاد یه تفاوتی پیدا میکنه، منتها اونجا یه نکته ای بود میگفتیم به این دلیل این تفاوت ایجاد میشه، ولی وقتی نکته خاصی که ممیز اینجا و امور عرفی باشه وجود نداشته باشه دیگه فی حکم موضوع واحده. باید یه نکته ای بگید که اینجا نه سیره به دلیل این نکته تفاوت داره در امور شرعی با امور عقلایی، اون نکته ای نیست.
در صورت اول که دو تا شاخه رو نظر داره، در صورت اول که اگه اعتبار نداشته باشه که مکلف میتونه مراجعه کنه به فعل عالم، ولی در صورت دوم که خودش که نظر نداره، فتوا نداره، دیگری هم که تخته کرد.
خب حالا چه کار باید بکنیم اون حالا عرض میکنیم، حالا اون عرض میکنیم حالا باید چه کرد. خب اونا میگن باید احتیاط کرد دیگه، اونجا که احتیاط میسره. این بنابراین این دو نظر شد، نظر دوم اولاس. اولا به خاطر اینکه سیره اینجا هست ولو ادله لفظیه بگید اطلاق نداره. ثانیا عرض شود که برخی از ادله لفظیه هم ممکنه کسی بگه اطلاق داره، اونجایی که میگه فسألو اهل ذکر، خب فسألو اهل ذکر چی جواب تو را میده؟ اون اهل ذکر ممکنه جواب بده که نه این راه درست نیست، همون که درست نیست همون هم بالاخره اینم یه نوع رأیه. همین که میگه اون درست نیست این مسیر استدلالی این نظر کارشناسی، خود اینم یه رأیی است و به این دلیل ممکنه بگیم اطلاقات هم شامل اون میشه. ضمن این دو و سوم این که اگر هم در این سمت قصه یعنی شمول سیره و ادله و اطلاقات نسبت به این رأی این مجتهد اعلم بگیم اعتبار نداره، یعنی اون طرفش وقتی میخواد به فل اعلم مراجعه بکنه اون دلیل میخواد دیگه، سیره میخواد. اینجا معلوم نیست با وجود این طرفی که داره میگه نه دیگه سیره شامل اون فعل علم بشه، این یه چیزی زیادتر از اون بحثای قبلیه. ببینید وقتی که این رأی علم وجود نداشت شما میخواید مراجعه به فعل علم بکنید، به چه دلیل به فعل علم مراجعه میکنید؟ سیره اوغلاس دیگه. خب شمول سیره عقلا نسبت به رأی فل اعلمی که یه اعلمی داره میگه نه اعتبار نداره، این محل تردیده و قدر متیقن سیره اگه بخوای بگیری دیگه تردید دیگه اون وقت شامل اینجا نمیشه. یعنی همین تردید در شمول سیره نسبت به فل اعلمی که تخطئه شده وجود داره و همین یکفی برای اینکه دیگه نشه اون رو معتبر کرد. ولی اون که حالا بگیم نظر اعلم هم در اینجا اعتبارم نداره، ولی همین اندازه میتونه یه تردیدی در کار بیاره، همون تردید کافیست برای اینکه سیره شامل اون قول فل اعلم نشه. این هم وجه سوم. به این دلائل دو سگانه است که ما در میان این دو نظریه در صورت سوم نظریه دوم را با ترجیح بدیم. این همون ترجیح است که مرحوم آقای اسد احمد خونساری، مرحوم آقای خویی و در نظریه متأخر مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیهم و حالا شخصی مرحوم آقای مرعشی هم اینجور چیزی در تعلیقشون دارن، این رأی رو پذیرفتن. این مبناش اینه که این نظر دومه. مبنای نظر دوم اینه که نظر سلبی مجتهد اعلم هم اعتبار داره. مجتهد اعلم که نظر سلبی هم بده اعتبار داره، یا لااقل میتونه پایه اون طرف رو سست بکنه. حالا در این حد این نظریه دوم مبنای رأی این بزرگان برای این هست که احتیاط وجوبی در اینجا اگر مجتهد که انجام داد نمیشه مراجعه به فلعلم و دیگری کرد، دیگه نمیشه چه باید کرد و خود احتیاط کرد دیگه، یعنی همون احتیاط رو باید عمل کرد. نه دیگه، ما هم گفتیم این وجوبی نداریم. بله، حالا اطلاقات لفظی که چیزی خلاف این که نداره، ولی شمولش محل تردید بود. ما گفتیم حتی اطلاقات هم ممکنه شمول هم داشته باشه. فسألو اهل از ذکر میگه، یا عرض شود که حالا مثلا اون افت ناس که میگه بعضی شاد انصراف داشته باشه، ولی بعضیش هم اطلاق داره. ولی حالا اونی هم که انصراف داره سلب نمیکنه اون نظر سیره را مثبت، یعنی اینجوری نیست که بیا نظر سیره رو عوض بکنه، نه، اون سر جای خودش اثرش رو میذاره. این یه محور مطالب بود که تا اینجا گفته شده. اما در محور دوم ما میخوایم با یک تأمل بیشتر فراتر از اینی که در کلمات آمده یه مقدار ببینیم میشود جلوتر رفت، یک تشقیقی انجام داد، یک نکات بیشتری از اونچه که تا اینجا در کلمات هست بیان کرد و کاوش کرد و به حرفای جدیدی رسید، یا نه. در این محورم فکر میکنم که ما باید یه خود بریم جلوتر، این حرف رو به طور کلی نمیشه این طرفی یا اون طرفی شد، باید یه تشقیقی انجام داد، یه صور بیشتری در اینجا هست که اونو رو با توجه کرد، که این حالا از این به بعدش تو کلمات خیلی نرفتن، که فکر میکنم جای یک تأمل بیشتری است برای تشقیق بیشتر و پیدا کردن یه زوایای شاید دقیق تری در این صورت سوم. و اون به این ترتیب و بیان است که عرض میکنم صور متعددی در همین صورت سوم وجود داره، از جمله این که وقتی این کارشناس برتر و اعلم و مجتهد اعلم داره تخطئه میکنه، که این مقسم این صورت سوم بود. صورت سوم مقسمش اینه، حقیقت این صورت سوم این است که مجتهد اعلم تخطئه میکند. اینجا یه سوال وجود داره که این چه چیزهایی را و چگونه تخطئه میکنه. با طرح این سوال میبینید که اقسامی تو همین صورت سوم پیدا میشه. برای اینکه این مجتهد اعلمی که تخطئه میکنه گاهی یکی از این انظار را داره تخطئه میکنه. ببینید مجتهد اعلم اینجا رأی نداشت و فرض اینه که داره عدم رأی خالص نیست، همزمان با این که میگه من رأی خاصی ندارم داره یه چیزایی هم رو تخطئه میکنه، میگه اونا اشتباه کردن. ببینیم این که میگه اشتباه کردن اینجا چه کسی را تخطئه میکنه و چه اندازه تخطئه میکنه، این دیگه در کلمات و تحشیه و تعلیقات نیامده. من فکر میکنم این جای پیشرفته بیشتری بحث داره و مداقعه بیشتر داره و پیدایش اقسامی در همین صورت سوم است. حالا من چند تاشو میگم. یک باره که مجتهد، این مجتهد اعلم میگه که این استدلال فلعلم من قبول نیست، برای اینکه مثلا در قصر و تمام کثیر السفر سوال وجود داره، بحث وجود داره و یک نظر این است که کثیر السفر مثل راننده است، مثل من شغله فی السفر، مثل من شغله السفره و نمازش تمامه. یک نظرم این است که نه، نمازش قصره، که در عصر ما آقای خویی اون نظر اول رو میدادن، امام نظر دوم رو میدادن. مشهور البته اون نظر اول بود و مثل امام و بعضی نظر دوم میدادن. حالا این مجتهد اعلم در این مسئله نظری نداشت و تخطئه میکنه، اما تخطئش اینجوریه که بعد از او دو تا سه تا مجتهدن در رتبه بعد و اونا فرض کن درجات هم دارن. این آقا فرض کن میگه که این کثیر السفر نمازش نظر، این مجتهد اعلم نظری نداده، تحیر پیدا کرده و بعد هم میگه که من نظر ندارم. رتبه بعد یکی فلعلم میگه که نماز تمام، رتبه بعد از اون مجتهد در رتبه سوم میگه که نماز قصر. این مجتهد اعلم تخطئه میکنه اون نظر فلعلم را، یعنی نظر رتبه بعد خودش را، میگه اینی که داره میگه که نماز تمامه این استدلال مخدوشه، ولی من نمیتونم حالا بگم اون طرفم را انتخاب بکنم، ولی تخطئه او یکی از این اقوال را هدف گیری کرده و اونم قول کسی است که در رتبه بعد از او قرار گرفته، یعنی همین که میگه اون است همه میرن سراغ بعدی. متو تو این مسئله میگه که این مسیر استدلالی او مسیر درستی نیست. این یک صورته که تیر تخطئه مجتهد اعلم همین فلعلم خود را گرفته است، نسبت به دیگری تخطئه نمی کنه، یه حالت سکوت داره، ولی استدلال این یکی فلعلم را زده. این یعنی اعلام میکنه به این که استدلال مجتهد تالی او که فلعلم اوست این استدلال تامی نیست. خب این یک صورته. حالا این حتی اینجا میشه که میگه استدلال او تمام نیست، یک طرف رو تخطئه میکنه ولی نسبت به یک طرف میگه من ممکنه درست باشه، ممکنه من نتوانستم به اطمینان برسم. نمیشه که شما اصلا صورت دوم رو تصویر کردید، میگه من متحیر بودم ولی تخطئه نمیکنم. اینجا تخطئش را میگه این رو تخطئه میکنم، میگم این استدلال این درست نیست، اما نسبت به اون میگه نمیدونم ولی نتونستم به نتیجه برسه. ممکنه بله، ممکنه استدلال دیگه ای را چه باشه، ولی این را میگه نه، این درست نیست، این نمیشه از جایی استفاده کرد. اما اینکه مطمئن بشه به اون طرف، نه اونجورم نیست، این فرض میشه، چون ما فرض کردیم که ممکنه کسی متحیر بمونه و تخطئه نکنه، ممکنه تخطئه بکند، که صورت سوم میشه تخطئه بکنه. ما میگیم اینجایی که تخطئه بکنه علا اقسامه، قسم اول همین صورت سوم علا اقسامه، قسم اول اینه که یکی از اینا رو تخطئه میکنه که حالا اون یکی هم فلعلم خودشه. در اینجا عرض شود که به نظر بیاد که نباید مطلقا بگیم دیگه نمیشه، باید احتیاط انجام داد. نه، اینجا فلعلم خودش رو زد با تخطئه، چه باید کرد؟ اون یکی بعدی، چون اون سومی دیگه تخطئه نشده. پس اینکه مطلقا بگید وقتی که تخطئه میکنه دیگه نمیشه به غیر علم مراجعه کرد، نه، تو صورت اول اینجا فرق کرد. اونجایی که تخطئه حالت تام نداره که بگه همه این استدلالایی که اینا کردن مخدوشه، نه، یکی از اینا رو تخطئه میکنه، همون فلعلم خودش رو تخطئه میکنه. خب این نوبت میرسه به بعدی، اینجا یه حالت میانه داره، نمیشه اینو ملحق به این صورت سوم کرد و مطلقا گفت اینجا احتیاط باید کرد، نمیشه مراجعه به فلعلم کرد. نه، اینجا به فلعلم بعد اونه، ولی به فلعلم رتبه سوم میشه مراجعه کرد، یعنی باید مراجعه کرد. این یک حالته که متفاوت شد در همین قسم سوم. اونم هست، اونم میخوام بگم. آره، این یک صورت که میاد یکی از اینا رو میزنه، خب نوبت بعدی میرسه. صورت دوم اینه که معکوسه، این مجتهد تخطئه کرده اون سومی را، اون فلعلم رتبه سوم را، فلعلم رتبه دوم یعنی اون شخص سوم نسبت با قیاس به خودش. خب اینجام باز تخطئه کرده، اونی که اصلا نوبت به اون نمیرسه، اما به فلعلم خودش رو تخطئه نکرده، خب باید اونو عمل، یعنی میتونه اون رو عمل بکنه. اینم صورت دو. صورت سوم اینه که این بعد از خود او چند نفر مساوی هن، همینی که ایشون میگه چند نفر مساوی هن، و او یکی از اینها رو تخطئه میکنه، یا ممکنه یه مسئله باشه که 5 تا قول داره، او 4 تاش رو تخطئه میکنه، خب طبعا اون یکی که تخطئه نشده میتونه بهش مراجعه بشه. اینم صورت سوم. صورت چهارم اینه که همه رو تخطئه میکنه، همه رو تخطئه میکنه، که خب خیلی وقتا هم همینطوره دیگه، یعنی او همه بررسی هاشو کرده، میگه که این استدلالاتی که اینا کردن، این استدلالات عرض شود که هیچ کدام درست نیست، و تخطئه میکنه همه آراء موجود در مسئله را. اینم حالا یه دقت هایی داره که انشالله جلسه بعد 2-3 جمله هم حالا بگیم. فقط توجه داشته باشید که ما در این محور بعدی در حقیقت گفتیم که علل اصول و نظریه دوم در بحث اول درسته که تخطئه هم اعتبار داره، ولی به این حد نمیشه اکتفا کرد، باید اقسامی که در مسئله است و ریزکاری های مسئله رو دید، که این در کلمات و تشریح و تعلیقات نیامده بود، که حالا ما خود صورت سوم رو به 3 قسم، 4 قسم، 5 قسمه که 3 قسمشو گفتیم، بقیهش هم رو اون وقت عرض میکنیم. پارسال هم اینجا اشاره شد، حالا امسال هم تکرار میکنیم احتمالاً، حالا اینجوری که خب در ماه مبارک رجب هستیم و همه وقوف داریم به این که این ظرف زمانی و شرایط ماه مبارک رجب و بعدش هم شعبان و رمضان یک شرایط خاص و یک فضای معطر و مهیا و آماده است برای بهره گیری های معنوی، و در این ماه طبعا از تحفه های این ماه همین دعاها و مناجات هایی است که در این ماه وجود داره، و از جمله اون دعای خیلی جذاب و زیبایی که سالهای قبلم گاهی راجبش عرض میکردیم، الانم عرض میکنم، این جمله های زیبای خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بك و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلك. این دعای شریف دیگه اوج مقامات توحیده که در این دعای شریف تجلی کرده و مشتمل بر 16 جمله و فرازی است که در 12 تای اونها در واقع همون توحید تجلی کرده، اون 4 تای آخر اون دعاست، اللهم فهدنی هد المهتدین و ارزقنی اجتهاد المجتهدین، اون 4 تا فراز آخر دعاست، دعا هم جلوه توحیده. اما اون 12 تا قبل 12 جمله است که هر کدام به بعدی از ابعاد توحید ما را متفتن و متوجه میکنه، به یه شکلی گویا زیباترین تجلیات توحید و اعتقاد و باور به خداوند تبارک و تعالی در این جمله ها درج شده و هر کدام هم یک بعدی را بیان میکنه. حالا این جمله های اولش خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، که به سه چهار تعبیر بیان میکنه که دنبال غیر خدا بروید به جایی نمیرسید، دنبال غیر خدا رفتن شما را به جایی نمیرساند. خواب الوافدون علا غیرک. حالا ما این که دنبال غیر خدا برویم در او ناامیدیست، خسارت، هلاکت، این واقعیتی که همین الان هم وجود داره، متاگاهی ممکنه کسی بفهمه گاهی ممکنه نفهمه، ولی وقتی که کل زندگی و حیات بشر رو کسی در نظر بگیرد و امروز و فردا و آخرت و همه اونا رو که ببینه، اون وقت حتما این میشه. لازم نیست که این خوابه و خسره و اینا رو همیشه تو این منطق مادی تفسیر بکنیم. تو منطق مادی ممکنه نه، کسی دنبال غیر خدام رفته، به ثروتی رسیده، به مقامی رسیده، به جایی رسیده، یک نعمی را به دست آورده احساس نکنه، ولی واقع مسئله اونه. اگر در یه منطق جامع کسی تحلیل بکنه، قدمی که برای غیر خدا برداشت و در مسیر غیر خدا بود، یه سرمایه را از بین به هدر داد. این حقیقت مسئله اینه. خواب الوافدون علا غیره، اونی که وفود میکنه، سفر میکنه به غیر خدا و به سمت غیر خدا، حتما ناامید خواهد شد. خیبه همون ناامیدیه. حتما پایان حرکت به سمت غیر خدا ناامیدی. منتها گاهی ممکنه این ناامیدی تو دنیا هم تجلی بکنه، تو همین دنیا هم به یک سرش به سنگی بخوره، ممکنه نه اصلا دنیا هم سرش به سنگی نخورده، ولی در واقع سر او به سنگ خورده. خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون. این چند تعبیری که اینجا آمده همش خیلی گویاست دیگه. یکی خیبه است که در آیات قرآن هم آمده، یکی خسر المتعرضون آمده که باز در آیات قرآن آمده، ان الانسان لفی خسر. خسر المتعرضون الا لغیرک، اونی که به غیر تو چنگ زد و از او چیزی خواست، او حتما زیان میکنه. خواب الوافدون، خسر المتعرضون و ضاع الملمون الا بک، و ضایع شدن اونهایی که المام به غیر خدا دارن. اونی که در پیش غیر خدا التماس میکنه ضایع، هلاکته، اصلا هیچ چی درش نیست. و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، و قحطی زدند اونهایی که پیش غیر خدا بره. این چند تا بیان میاره برای این که بگه که هیچ راهی باز نیست در مسیر غیر خدا. هم خیبه است، ناامیدی، هم خسارت و زیان، هم عرض شود که هلاکت، و هم قحطی زدگی است. آدمی که توی مسیری حرکت میکنه که در اون نور خدا وجود نداره، این قحطی زده است و هلاک شده و زیان داده و عرض شود که حسرت زده و ناامیده. وقت بدترین چیز اینه که آدم این ناامیدی و خسارت رو حس نکنه. این دیگه بدتر از هر چیزی اینه که واقعا این آدم ناامیده، یعنی امیدی در مسیر اون نیست، واقعا زیان داره میده، واقعا داره هلاک میشه، ولی خودش حس نمی کنه. این دعا و ماه رجب و همه فرصتهایی که خدا مقرر فرموده برای اینه که از این حالت غفلت زدگی و عدم حس این معانی ما بیایم بیرون. و امیدواریم انشاءالله ماه رجب به ما این کمک رو بکنه انشاءالله.